أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآله الطاهرين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله في السماوات والأرضين واللعن الدائم على أعدائهم ومخالفيهم ومنكرين عزائلهم و مناقبهم الى یوم الدین تعجیل در فرج امام زمان سلامتی اون بزرگوار صلوات تقدیم کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد. مقدمه عرض کنم خدمت شما سروران گرامی با اون که یکی از نکات مهمی که در پیش برد اهداف ما و تعالی و رشد ما و اون چه که اهل بیت علیهم السلام مد نظرشون هست باید رعایت کنیم و بهش دقت و تأمل کنیم بحث باورهای ماست. هر کسی به هر جایی رسید به نسبت باورهاش رشد کرد و به مقصد رسید. لذا دقتی بکنیم کسی که میخواد عالم بشه و بزرگ باشه و خدمت کنه باور داره که میتونه بزرگ بشه، این باوره اونو میرسونه به مقصد. اونی هم که از همون اول ما کجا و اون آیت الله، ما کجا و اون خادم قدیر، ما کجا و اون، حالا ما چون بحثمون خدمت قدیر پژوهان هستیم محور این قرار میدم، اگر یه مقدار بحثو توسعه بدم خدمتون، هر کسی که حتی تجار و هر کسی هر کاری میخواد بکنه، من عرضم اینه، یه موقع میبینه یه شخصی خیلی وضع مالیش خوبه یا اصلا بیان خوبی داره یا موقعیت اجتماعی خوبی داره، همیشه خودش گوشه این ما کاری آه اونجا این چه شرایطی داشته که به اون مکان رسیده یا به اون قوا رسیده یا به اون جایگاه رسیده، ما کجا، این بدون همون میشه، هیچ اون طرفتر نمیشه، تا یه قدم اون طرفتر نمیشه، یه قدم اون طرفتر باوری که داره نمیره، جلو نمیره. اما اگر بشینی پای صحبت بزرگان، کسایی که چند قدم حرکت کردن، یه خدمتی کردن، شاگردای تربیت کردن، تأثیرگذار بودند، مقدار دقت و تأمل بکنیم، اینا با باورهاشون جلو اومدند. هر کس آجون به هر باوری که الان اینجا نشسته به همون میرسه. البته عرض کنم یک شما اهدافی رو در نظر میگیرید، برنامه ریزی میکنید، میگه من الان تا 30 سال آینده برنامه ریزی خاصی دارم، مثلا 100 تا برنامه ریزی میکنی، اما بعد که میدید رسیدی بعد از 30-7-8 سال به 80 تا از برنامه ریزیات و اهدافت رسیدی، اون اصلا اشکال نداره، چون شما تو مسیر موفقیت هستید و پیروزید. اما اگر کسی در باورهاش اونها رو نبینه، یعنی اصلا خودشو برای اون کار نبینه، نمیرسه بهش. یعنی اگر میاد فرض تو حوزه، نعرض میکنم میاد تو حوزه، چون میاد که ببینه خب بالاخره باید بیاد حوزه، باید بیاد خدمت کنه به امام زمان، هیچ چیزی برای خودش باور نداره که خودش باید بتواند مثلا چند میلیون شیعه رو تحت پوشش خودش قرار بده در آینده، یعنی اینه ببینه در خودش، اگه نبینه نمیرسه بهش، باور کنید نمیرسه. اون توسعه صدر، توسعه فکر و باوره که آدم به یک جایی میرسونه. بازه بنده اینا هم خودم به واقع درک کردم، هم تو کتابی که دیدم بیشتر کسهایی که به جایی رسیدن سر سفره باورشون بوده. قدیر یک باور اعتقادی تمامه، یعنی با قدیر میتونی خوش آوازه بشی، میتونی حتی خوش استعداد بشی اگر خوش استعداد نیستی. قدیر حیات داره، قدیر زنده است، قدیر یه بئر معطله است، یه چاه پر آبیه که منتظره. مثلا مگه میشه کسی با قدیر انس داشته باشه، یعنی پا در عرصه قدیر بگذاره و حیات پیدا نکنه، شاخ و برگ پیدا نکنه، ثمره نداشته باشه؟ چون ریشه قدیر ریشه الهی است. هر کی تمسک پیدا کنه، باور کنه که رشد پیدا میکنه، باور کنه هر کی با قدیر باشه حیات داره، زنده است. ربیع الانام، وجود مقدس امام زمان، بهترین انگیزه برا منه که وقتی امام زمان روحی فدا، برای همه ایام بهاره، یعنی تازگی داره، حیات داره، زنده است. ما 4 فصل داریم، یه فصلش مثل الان که زمستونه، به قول ما خماریم، بیچاره ایم، میگیم کاش که این شکوفه ها بزنه، یه تراوتی از این 2 رد شیم، نیست اینطور؟ کسی که با امام زمانه اینم نمیگه، آنقدر تراوت داره، آنقدر زیبایی داره، آنقدر واقعا تازگی داره و حیات داره که باهاش باشی نمیفهمی. شخصی که خدمت امام زمان رسید و قابل بود چشماش به جمال حضرت ولی عصر برسه، تو یک سرمای بسیار شدیدی و به حضورتون عرض کنم، حضرت صداش زدن، اومد زیر چند تا درخت نگاه کرد، سرسبزه، تا نشست ساعتی با حضرت صحبت میکرد، یه تقریبا شاید حدود 70-80 سان اونجور که نقل میکنن تاریخ، برف اومده بود تو اون در کوهستان. اما وقتی در کنار حضرت بود میگفت بعد از این قضایا من نفهمیدم این تیکه از فضای خلاصه جغرافیایی که حضرت نشسته بودند زیر این درختان، تمام حالات سرسبز، بهار، با امام زمان بودن. گرچه ما او رو نمیبینیم، اما باور کنیم، با باورمون با او باشیم که هر که با او باشه دلش زمستانی و پاییزی نمیشه. باور کنیم هر که با قدیر باشه، چون قدیر حیات داره، ریشه قدیر امروز امام زمان روح فداست. بذار یه صوتی گوش بدم، بحثی رو میکنم، مطالعه میکنم، این یه مطالعه عادی نمیبینم، خیلی ضعیفه که کسی بخواد به منده بخواد ثابت کنه، تو منده هم علوم مختلفی رو طی کردم، خواهد بیاد به من ثابت کنه که آقا مثلا 30-100 مطالعات اجتماعی، جغرافیایی، فیزیک، نمیدونم فلان رشته ها و برنامه ها رو بشین مطالعه کن، به خدا قسم چیزی از حیات متوجه نمیشی، فقط حافظت رو پر کردی. اما پای قدیر که بنشینی، 30 قدیر و احادیث مطالعه کنی، قلبت حیات پیدا میکنه. حلوی تنترانی تا نخوری ندانه، یعنی این نیست، به واقع همینه. باور کنیم با قدیر حیات داریم، قدیر پژور باید باور کنه و با باورهاش پیشرفت میکنه. لذا این مسئله رو شما بگیرید، توسعهش بدید، مصادیقش رو تو خانواده با زن و بچه و همسر رو، تو زندگیتون، تو تجارتتون، تو اجتماع، هر جایی که قرار میگیرید یه باوری برای خودتون قرار بدید، باور کنید به اون باور میرسید، باورتون رو قوی کنید. استعدادهای ما تو باورهامون شکفته میشه. میلیاردها میلیارد سلول خاکستری ما دست نخورده میمونه و تو قبر ما رو میگذارند. اما بعضی از دانشمندان یک پری، یک گوشه ای از سلولاشون به کار میفته، خیلی خیلی خداوند عنایت داشته به بشر و این فکرش و قوای او. اگر یه دانشمندی غیر شیعه به یک جاهایی میرسه، ما تعجب نمی کنیم، میگیم تلاش کرده. اما وقتی اون تلاش میکنه، باور کنید ها، این نوع انرژی هایی که ما داریم رو نداره، اصلا قبول نداره، اما به یک جاهایی میرسه. ما ایمو قدیری که حیات داره، ما ایمو که امام زمانی که حیات داره انرژی میده. بسم الله، باورهامون رو قوی کنیم و هر چه باورهامون چیدمانش قوی و درست باشه، قطعا رشد ما، تعالی ما مطابق با اون باورها خواهد بود. خداوند توفیق عنایت و توفیق بدهد انشاءالله عنایات حضرت باری تعالی به ما زیادتر باشه و ما را در رسیدن به اون آرمانهای خودمون با تلاشی مطابق با آرمانمون انشاءالله موفق بگرداند به برکت صلوات بر امام هادی علیه السلام. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثی که ما دنبال میکردیم در مهندسی تبلیغ قدیر، در سیاست ها بودیم. بنده اگر باید یک طرح‌های قوی در باب مهندسی تبلیغ بدهم، باید چیکار کنم؟ اول باید یک مبنا و اصولی داشته باشم که اسمشو گذاشتیم سیاست گذاری و یا سیاست های مهندسی تبلیغ قدیر. تعریفی براش کردیم که خب حاکم قرار دادن اصول کلی و ثابت در همه ابتکارها و پیشنهادها، باید یه اصولی داشته باشیم. اصول رو دنبال کردیم، گفتیم اصول بعضی هاشون مثبته، بعضی ها منفی. اصول مثبت رو که دنبال کردیم، رسیدیم به بحث اولین اصل در سیاست مثبت، ظرافت ها و دقت ها در تبلیغ قدیره که بخش های متنوعش بیان شد که قدیر و مهندسی تبلیغ قدیر نیاز به ظرافت و دقت داره، از ما انتظار دارند. در بحث دوم به این مطلب رسیدیم که باید مراعات زیبایی ها در قدیر بشود. یعنی قدیر همون گونه که بحث حیات و زنده بودنش رو عرض کردم و تقریب به ذهن مبارکتون شد، قدیر بسیار زیبا با دقت و ظرافت چیده شده توسط خداوند و انتظار می رود بنده نیز در تبلیغ بتوانم ظرافت ها و دقت ها رو لحاظ کنم. مواردش بیان شد در جلسه گذشته به فضل الهی، یه قسمت از بحث زیبایی مون، بعدم انشالله این جلسه وارد بحث انتخاب فرصت ها برای تبلیغ قدیر که یک بحث بسیار مهم است و قابل دقت و تأمل برای همه بزرگواران. ببینید بخش دوم در بحث زیبایی ها که بیان کردیم، اولا قدیر زیباست، خلقت زیبا داره، تبلیغش باید احسن باشه. خداوند با تبلیغ احسن شروع کرد، ما هم ادامه بدیم. در این قسمت دوم که یک بحث بیشتر اجرایی داره، بحث اجرا باید بحث زیبایی رو در نظر بگیریم. یک برنامه ریزی قشنگ و زیبا میخواد. اولین مورد برای قدیر آمادگی فکری ایجاد کنیم. بنده میخوام یک کار اجرایی انجام بدم. قبل از اینکه کار اجرایی رو شروع کنم، حتما باید برای مخاطب خودم یه پیش زمینه فکری ایجاد کنم. مثلا بنده یه جلسه ای میگیرم، ببین من قبل از اینکه بیام تو این جلسه، فضایی که اینجا نشستید، وقتی وارد میشم هنوز خطیبی حرف نزده است، اما همینقدر پرچمی میبینم نوشته مثلا یا زهرا، یک روایت، یک سلام، هنوز شروع نشده. همین که چیدمان حواشی مجلس یا از بد و ورود تا اینجا، اینا برای من مقدمه میشه، یعنی فکر منو آماده میکنه. بنده دارم کجا میرم؟ میروم در مجلس مثلا عزاداری، یا بنده دارم میرم در مجلس قدیر. در زمینه پیش زمینه های فکری، فرض کنید جناب آقای شیفته در منطقه خودشون میخوان یه مجلس برای قدیر بگیرن، کارت دعوتی آماده میکنن. تو کارت دعوت چند تا نکته دقیق و ظریف مینویسند. که شخصی که این کارت دعوت بهش میرسه یه پیش زمینه فکری داره، اولا کجا میخواد بره، کدوم مسجده، بعد قسمت آدرس که تمام میشه اون محتوایی که تو چند جمله یا چند خط شما مینویسی شخصی که میاد تو مجلس آمادش میکنه. مخاطب ما کسی است که می آید بنده فکر خودم را که فکر قدیری است، اعتقاد قدیری است، به او انتقال بدم. در اصل جلسات قدیری ما تبادل یک فکر اعتقادی است، ما داریم با اعتقاد کار میکنیم. همه این ابزارهایی که ما میچینیم و بلنگو و بمبری و جشن و پذیرایی و دعوت، اینا همش مقدمه یک انتقال فکره. مخاطب میاد مینشینه تا بهش یک تفکر انتقال بدیم. حالا این که بهش میخوام انتقال بدم اسمش مخاطبه دیگه. بنده باید قبلش پیش زمینه فکری داشته باشم، چه گروه سنی هستن، چه گروه علمی هستند، اصلا چه گروهی از جنس زن یا مرد هستند، اینها باید لحاظ بشه. سومین مورد، شرایطی که برای زمانها بیان میشه و مکانها، باید بنده استحضار داشته باشم نسبت به اونها از لحاظ فکری. الان چه موقعیت های زمانی هست و الان این جلسه که میخوام بگیرم تو چه زمانی است و در چه مکانی است، لذا باید شرایط رو بسنجم. نسبت به اون شرایط اون زمان یا مکان باید محتوا کف دست من باشه. بعد میرسیم انشاءالله تو بحث مهندسی زمان و مکان، اونجا توضیح کامل رو میدیم. دومین مطلب رو میان برنامه، مثل یک سراشپز است و یک سری اقلامی که بهش میدی قضا بپزه. هیچ وقت شما وقتی که اقلامی رو در دست داری یا خریداری میکنی، اینا غذای خوراکی برای شما و خانوادت نمیشه. قدیر و محتواش بسیار عالی، همه این نشستنهای ما همین حرف رو میزنه. سراشپز کارش چیه؟ ترکیب این مواد اولیه است. حتی حرارت، دقت کنید، بنا نیست هر نوع اقلامی که هست به یک سان حرارت ببینه. مشخصه این پختش نیم ساعته، اون 45 دقیقه، اون 2 ساعت پخت میخواد. ترکیب اینها به چه صورت باشه؟ لذا اینجا بحث فن سخن همین مطلبه. بعض وقتا نیاز میشه، بنده میبینم اینجا یه جاییه که اصلا باید خلاصه از همه آنچه که تا به حال انجام میشده یه سبک دیگه ای عمل کنم. چه سبکی عمل کنم؟ خب نگاه میکنم ببینم چه کاری نشده. اصلا ببینید، من یه نکته ای رو عرض کنم. قدیر یک استثناست. استثناهای قدیر رو حتما بررسی کنید و یک گوشه یادداشت کنید برای خودتون سرفصلاشو. من مثال عرض میکنم خدمتون. خداوند متعال در زمستان برگ همه درختها رو چیکار میکنه؟ میریزه. ما وقتی نگاه میکنیم به درختان میبینیم که بله همه برگاش ریخته، اما سرو نگاه میکنیم چقدر زیبا، برف هم روش نشسته اما بناس نیست. خدا میخواد چی بگه؟ میخواد بگه بله تکوین و قدرت من همینه، سنت من اینه، زمستان که میشه برگا بریزه، خزان بشه، درسته. اما من میخوام بگم تو همین زمستان میخوام یه کار متفاوت انجام بدم، لذا از بین همه درخت های خوش شده یه درخت خلاصه خودنمایی میکنه. بعض وقتا میبینید خیلی سنت ها برای تبلیغ شما انجام دادید، متفاوت هم هست. اون طرف اون طرف، تو اون هیئت، نمیدونم تو این مرکز، تو اون مرکز، یه مرتبه به ذهن شما فکر کنید این تغییر، یعنی تغییر در نوع بیان، تغییر در نوع تبلیغ، این متفاوته، کسی هم انجام نداده. نترس، چرا میترسی؟ انجام بده. یعنی همین بحث رو برای شما مثبت جلو خواهد بود. یه روش های استثنائی، مخاطبین را در تبلیغ قدیر مشارکت دهیم، که عرض با اینه که همیشه قدیر یک حال مشارکتی داره و ما میتوانیم توی کار اجرایی دیگران رو درگیر کنیم، پیمان با قدیر رو مطرح کنیم. مفصله هر کدوم از اینها، من اگر بخوام توضیح بدم شاید تمام وقت کلاس رو ببره. لذا لطف بفرمایید صفحه 82 تمام این موارد رو دقت کنید. خودتون میتونید برای هر موردی یه پاراگراف یا نصف صفحه مطلب بنویسید، تفکر کنید، یادداشت کنید موارد رو، بعد انشالله به موقعش بهره خواهید بود. پس برنامه هم همینه. شما یه وقت میخوایی پیش زمینه هایی برای جلسه بگیری، حین جلسه چی کار کنم، حالا بعد جلسه باید چی کار کنم. من دو تا نکته شو عرض کنم تو بعد جلسه و پس برنامه ها بگیم. حالا یکیش این آقا مخاطب نباید رها بشه. ما یه طرحی داشتیم سال گذشته توی بحث جلسه برای ویژه خواهران، این بود که ما گفتیم چند نفرین شما میخواید جلسه بگیرید؟ گفتن ما 40 نفریم، یعنی کسایی که باید کار کنن، بشینن، پذیرایی کنن. ما گفتیم نیمی از این را فقط باید آزاد کنید تا من بگم. 20 نفر از اینها آزاد شدن. گفتم نباید فکرتون دنبال بلندگو و منبر و پذیرایی و هیچی اینا نباید باشه. این 20 نفر حالا عرض میکنم به عنوان نمونه، اون 20 نفر دیگه باید مدیریت داشته باشند. آقا برق قطع شد، نمیدونم. این 20 نفری که الان عرض میکنم کارشون اینه که اینها وظیفه‌شون اینه از بد و ورود مخاطبی که وارد میشه و مشایعتش کنند، خوش آمد بگن، بیاد بنشینه، تمام فکرشو بگذاره این کجا نشست، دلواپسش باشه، وقتی میخواد پاشه حواسش جمع این باشه. این بنای بر پذیرایی نداره، بنای اینه داره که این بدون خلاصه غیر محسوس داره فکر اونو میخونه، باش در ارتباط میشه. وقتی میخواد این شخص بیاد بره بیرون، باید برید خلاصه توی، حالا اگر زمانش یک ربع ساعتی بین برنامه دارن، بین برنامه پاشه بره سراغش، باش حرف بزنه، چی شد، خوب بود جا، مثلا کماکس نداشتی. بعد با این ارتباط وقتی میخواد از در بره بیرون، شما ازش بگیره، باز یه ارتباطی. اینو ما اصطلاحاً میگیم که این فنیه که شما کاری کنی. اگر 300 نفر توی جلسه میکشونی، ما یکی از اشتباهاتمون، من اعتراف میکنم اولا برای خودم، ما هزینه میکنیم جلسه میگیریم، 100 نفر 300 نفر رو میشونیم جلسه، بعد خدا حافظ شما پامشن میرند. واقعا 80% از پتانسیل ما باد رفته، به فنا رفته، زحمات ما رفت، ما به اقلش اکتفا کردیم. آقا جلسه ای گرفتیم، خوشحال شدیم، اومد. آقا همین که اومد نشست یک کلمه یاد گرفت، خدا را شکر. این ضعیفترین تفکره که بنده قبول ندارم. خوبه یه وقت آدم ناچاره ها قبول کنه ها، اما این بسیار ضعیفه که من 500 نفر رو دعوت میکنم میاد منشینن، بعدم میرن، خوشحالم، منبری هم خوب بیان کنه. من اینها رو همش رو میگم 20%. 80% اونه که اگر توانستی ارتباط با این مخاطب به بعد، که اینجا در همین جا داریم، مخاطب را رها نکنیم، مخاطب را تشویق کنیم. آخه مخاطب من چه سرم، من چه شکلی تشویقش کنم؟ اصلا من نیرو نگذاشتم برای این، اصلا من هزینه نگذاشتم برای این کار، لذا فقط همه هزینه هم من دیدم مجالس رو، آنقدر اصلا برنامه ریزی شاید نباشه، آنقدر درگیر برنامه ها میشه که اصلا وقتی بهش میگم کی مسئول جلسه است نمیدونیم، آکی چه کسی الان میتونه جواب من بده، همه دارن میدونن، یکی داره پذیرایی میکنه، خب پس کیه جواب منو بده؟ من اومدم دعوت به این جلسه شدم، با من یکی حرف بزنه، یکی به من میگه خوش آمدی، یکی تا دم در بیاد، یکی به من میگه راستی خوب بود منبری، خوب بود این جلسه. خب اینا چی میشه؟ 80% این مطلب باور کنین داره هرز میره و این باید جلوش گرفته بشه. که عرض میکنم یکی از نکاتشه، حالا تو این بحث اومدیم و ما بقیه مطالب که جای خود داره، حالا وقت ما اجازه بیش از این رو نمیده، اجازه بدید بریم در بحث انتخاب فرصت ها برای تبلیغ قدیری. صلوات بفرستید. ببینید الان یکی از چیزهایی که مرسوم تو کشورهای مختلف استفاده میکنن اینه که با علامت و تابلو حرفشون رو میزنن. من خب دیدم، حالا اگر جا به جا نکرده باشن، یه نردبانی گذاشته شده بعد از فلکه بزرگ وارد مشتاق میشیم، یه نردبون گذاشته شده، پدره نردبونه گرفته، فرزند داره چیکار میکنه؟ از نردبون میره بالا. وقتی رد میشی چقدر فرصت داری ببینی؟ 20 ثانیه. اما بعد یکی دو ساعت رو این 20 ثانیه فکر میکنه. این هنره. اگر بتونید با تابلو، با تندیس تو سطح شهر، تو مکانهای مختلف قدیر رو اینطور متذکر بشید. حالا اینکه این به چه صورت باشه شما مهندسا باید فکر کنید. اینکه الان میگیم اتفاق نمیفته، پس حتما خیلی کمن افرادی که مثل شما بنشینن فکر کنند. اگر میبینید جاهای اتفاق خاصی نمیفته، بدونید یا بنا نیست کسی کاری بکنه، یا اصلا کسی نیست که کاری بکنه. اگر میدونید تو سطح شهرتون تندیس های تذکر به ولایت به قدیر نیست، یا بنا نیست کار بشه، یا اصلا کسی نیست که کاری بکنه. ما امید داریم که از کنم باور منه، امیدمه که شماها این فکرها رو پیاده کنید. فرصت برای شما مهیاست در آینده. در بحث انتخاب فرصت ها برای تبلیغ قدیر، چند مورد رو من یادداشت میکنم و پیرامونش انشاءالله صحبت میکنیم. اولین مطلب اینه که بحث تبلیغ مستمر و استمرار در تبلیغ. چرا بنده باید از فرصتها برای تبلیغ قدیر استفاده کنم؟ به خاطر این که وقتی قدیر ثمره میده و تبلیغش ثمره میده که من وان اندازم. خیلی حرفا، خیلی مطالب راجع به این مسئله هست. میگن اگه میخوای یک درس رو متوجه بشی، تقلق به قول ما نرو سر کلاس. اگر یه جلسه برم، جلسه بعد نرم. بنده تصمیم میگیرم که با قدیر باشم، یه وقت تصمیم میگیرم این هفته رو نرم، بنابر این که فایده نداره که. لذا قدیر تبلیغ مستمر میخواد. یعنی اگر بخواهم از همه فرصتها برای تبلیغ قدیر استفاده کنم، باید این استمرارش و مستمر بودنش. اما استمرار در تبلیغ به چه معناست؟ ببینید قدیر تا قیامته. قدیر این نیست که ببینید یه موضوعی پیش میاد، مثلا فرض شما تصمیم میگیری بری خدمت، مگه طول خدمت سربازی بیش از 2 ساله؟ همین که 2 سال تمام میشه، تمام فکر شما، هدف شما، برنامه‌ریزی شما دیگه میشه صفر. هیچ ذهنی نداری، خالی از ذهن، فقط یه کارت به این ابعاد تو جیبت میشه، تمام شد رو. مگر اینکه حالا یک فراخوانی بشه. چرا؟ ببینید 2 سال و شاید 4-5 سال قبل ذهن شما درگیر میشه، بخوام برم خدمت، میری خدمت، تمام میشه، کارت میگیری، تمام. مثل این نوسان حساس صاف نشون میده ذهن شما. آیا قدیر هم همینطوره؟ یعنی بنده 2 سال، 3 سال، 1 سال یه ایده قدیر، یک روز ایده قدیر در طول سال، یعنی دل نوسان نباید باشه فقط همون بعد که قدیر، امشب قدیر بود دیگه، قدیر تمام شد، فردای قدیر مثل کارت پایان خدمت آن صاف، یه فکرم مشغول نباشه؟ نه، میگن نه تنها برای همون سال، بلکه اگر شما بخوای فکر بکنی بگی مگه من چقدر برنامه ریزی دارم، 30 سال، 40 سال، 50 سال، بعد دیگه چی؟ پس بلش کن دیگه، تمام میشه. میگن نه، مگه نمیدونی تا قیامته؟ پس این بحث استمرار در تبلیغ رو برای من میرسونه. دومین مطلب، ببینید وجود کشورهای مختلف با ویژگی خاص، این چه بحث فرصتیه برای بنده؟ من یه نکته ای عرض کنم، خوب دقت کنید. ببینید ما اینو کشور مثلا ایران چند ساله، حالا یا کشورهای عربی و مسلمان نشین یا شیعه نشین، تو بحث تبلیغی قدیر رو موارد مختلف دارن کار میکنن. من ذهنتون از قدیر میخوام ببرم بیرون، با من باشید ها، بریم تو یک تکنولوژی، یه علم، یه نوع علم. میدانید یکی از نکات پیشرفت در بحث علم رقابته؟ بنده تو این فرض مثال، تو این کشور مثلا ایکس، یه رقابتی میشه، یه کاری میکنن توی کشور دیگه به نام وای، اونم رقابت میکنه. اینا یه تبادلهایی میکنن با هم در بحث علمی، خودشون هم متوجه نیستن. یعنی منظور از که خیلی واضح نیست که بخوان این بفهمه یا نفهمه، این از این میگیره، این از این میگیره، این از این میگیره، از این میگیره. خود به خود ما میبینیم یه سیر سعودی داریم. ببینید بنده اصلا نگذاشتم، ببینید یه فاجعه رو میخوام براتون بگم، خدا شاهده اگر خوب فکر کنید خیلی دقیقه، یه فاجعه برای تشیع و قدیر اینه. بنده قدیر رو محصور کردم، فرض مثال یا نقشه چیه این شکلی شکل برای بگم، یا یه نقشه مثلا حالا اینجوری باشه، آقا اینجاست، بابا همه دنیا که ما 80 میلیون نیستیم که، همه فکر و ایده و استعداد که من و تو نیستیم، بابا اون گروه های مختلفی که الان خدا رو سجده نمی کنن، قدیر رو بهش رسوندی ازش ایده بگیری؟ میدونید باور کنید و اینم دقت کنید که بنده و شما یه استعداد داریم. چرا الان تکنولوژی مثلا توی وسایل مثلا ارتباط جمعی یا الکترونیکی یا اصلا توی خیلی از موارد فنونی که توی این علم هست تو دنیا میبینید چقدر وسیع شده؟ یه کشور اون طرف داره کار میکنه، یه کشور تو هزاران کیلومتر اون طرفتر توی قاره دیگه داره کار میکنه، محصولاتشون رو به رخ هم میکشن. بعد این رقابته که یه محصولات جدیدی ایجاد میکنه. باور کنه ما بحث قدیر رو، تبلیغ قدیر رو چرا نمیتونیم خیلی قشنگ بگیم؟ چرا نمیتونیم با ظرافتاش بگیم؟ چرا نمیتونیم در طول سال متذکر قدیر باشیم؟ من مثال ببخشین، حالا مثال چرا باید یه شیشه نوشابه، بله، با شکل‌های مختلف، این شیشه نوشابه تا طول سال سر سفره ماجه هیچ کدومون اعتراض نکنی؟ حالمون هم نمیشه. تو فروشگاه هامون هستی که داد بزن آخه این چی؟ یا خب خوشمزه است میخورم. آخه بابا فصلی داشته باشه، آخه یک چیزی داشته باشه، یه روندی، یه برنامه‌ای، چه شکلی جا میاندازه که باید مثلا این بطری نوشابه یا این نوع محصول، حالا من مثال میزنم شما صادقش رو پیدا کنید، چه شکلی این نکته بهش میرسه که سر سفره های ما، سر سفره یهودی، سر سفره مسیحی، سر فلان سفره، مگه چند ساله که این نمیدونم ماده اختراع شد؟ بنده یه اطلاعاتی دارم، نمیخوام بگم حالا وقت گرفته میشه. ما چیکار کردیم؟ میخوام اینو عرض کنم که اگر بنده میگم، یعنی این واقعا یک هدف عالی بنده است، بنده میگم علم رشدش اینه که کشورهای مختلف به علم من در، ببینید مثال میزنم، فلان پهباد فلان کشور وقتی مینشینه تو کشور ما، مینشینن روش کار میکنن، یه چیزی بهترش رو میدن بالا، درسته؟ خب میرسه دیگه. یعنی علم اینطوره، شما توانستی قدیر رو بنشونی تو سرزمینه مثلا فلان کشور، خب اونجا دانشمند داره، اونجا علاقه‌مند داره، فرمودن احادیث ما رو بگید برای شیعیان، برای مردم بگید، چون مطابق فطرتشونه لجبازی نمی کنند. شما با کشورهای مختلف وقتی ارتباط این فرصت دیگه، این فرصت ما نمیدونه. اصلا میشینیم 100 سال 50 سال همه ما ها با میشینیم فکر میکنیم ما که دستمون به اون قاره نرسید، خدا پشت رو میذاریم سرون میخوابه، آقا اون گوشه گرفته، تا اون گوشه، تا من اینجا ایستادم، همه ما همینطوری، ما دستمون به فلان کشور و فلان کشور و فلان کشور نمیرسته، خب خدا حافظتون پشت بذاری سر بگی بخواب و همین کارم میکنی. باز بر میگردیم تو چارچوب محدوده محله خودمون، همون کاری که قبلا کردیم میکنیم، کجاش مهندسیه؟ اگر توانستیم، ببینین این فکر بزرگیه، پیاده کردن میخواد، اگر توانستیم طوری قدیر رو به رقابت بین کشورها برسیم که در اقلیم‌های مختلف با تفکر‌های قوی، با استعدادها و نبوغ‌های جدیدی آنها هم به عرصه بیان و پیشنهاد طرح بدن. گرفتید؟ اما خب ببینید الان اتفاق داره میفته. ما میخوایم بگیم که این فرصت‌ها رو از دست ندیم. از همین الان، اول صحبت ما تو مقدمه چی بود؟ باور کنید. هر چه باورتون باشه به همون میرسید. اگه باورتون باشه که به اینجا نمیتونید برسید، نمیرسید. اصلا هم نمیرسید. از این چهار دیواری خیابون و خیابون برتر نمیتونید کار کنید. اگه باورتون باشه یه فکری برای اینجا بکنید. فکری بکنید که طرح‌های مختلف از بلاد کفر برای قدیر بیاد. اونها آمادگی دارن. ما چارچوب رو نبندیم. یه حصاری دور خودمون. مورد بعدی قابلیت قدیر برای تبلیغ در انواع موقعیت ها. ببینید قدیر یک محتوای بسیار غنی شده است که قابلیت داره برای تبلیغ در انواع موقعیت ها. حالا شما میگید که این محتوای غنی شده آیا خصوصیاتی داره؟ ما سه تا خصوصیت رو براش بیان میکنیم، شما ببینید نظرتون چیه. یکی از خصوصیاتی که وجود داره اینه که این محتوای غنی شده، محتوای غنی شده یک مطابقت دارد با همه فطرت ها. همین که عرض کردم تو کشورهای مختلف میتونه فرصت خوبیه برای شما ایجاد کنه. دوم مطلب، در عین سادگی قدیر با محتوای غنی شدهش در عین سادگی بسیار پیچیده است. این در عین سادگیش ببینید، پیامبر یه خطبه میخونه، 120 هزار عام نشستن، میشه گفت اینا نفهمیدن یعنی چه مولا؟ میشه گفت و ادعا کرد امروز شما ادعا بکنید اصلا میگید مگه میشه؟ حتما فهمیدن، چون خطیب خطیبه، خطیب خیلی بزرگه، نمیاد یه حرفی بزنه که نصفی بگن ما نفهمیدیم معنای من کنت و مولا فالله علی مولا. پس در این سادگی ما میبینیم همه عموم رو دربر میگیره. خب همه عموم رو دربر میگیره در این سادگی، اما بسیار پیچیده است. بسیار پیچیدش هم اینه، شما میبینید عجب تا امروز اون تراوت زنده بودن قدیر تا امروز باعث چی میشه؟ میبینیم هر چه جلو میریم میبینیم چه شگفتی هایی هست. یکی از شگفتی هاش نگاه کنید، من مثال میزنم اون پیچیده است. یکی از شگفتی هاش امام هادی علیه السلام میخوان به ما یه مطلبی رو بیان کنن. چی میخوان بگن؟ میگن میخواد یکی از شگفتی های قدیر رو براتون بگیم. بنده یه زیارت یادتون میدم به نام زیارت جامعه کبیره. آیا زیارت جامعه کبیره چیزی غیر از قدیره؟ چیزی غیر از بحث معرفت امامه؟ لذا امام میاد زیارت جامعه کبیره رو به ما بیان میکنن. ده ها بگیم صد ها شروح مختلفی نوشته شده برای زیارت جامعه. هر بزرگی که در بحث امامت حرفی برای گفتن داره دست به قلم میشه یه شرحی بر زیارت جامعه کبیره. یعنی بنده ها متوجه هستم نفر بعدی بیش از اون میفهمه، نفر بعدی. امروز میبینیم همین زیارت جامعه کبیره در این قرنهای مختلف چقدر روش کار شد و بعضی از مطالبش هنوز بهش نرسیدن. واقعا مطلب سنگینه. ببینید در عین سادگی بسیار پیچیده است، اما این پیچیدگیش جای خود داره، سادگیش هم جای خود داره. پس بنده وقتی میخوام بگم محتوای غنی شده از قابلیت قدیر در موقعیت‌های مختلف هست، مطابقه با فطرت هاست، دو در این سادگی بسیار پیچیده است. سومین مطلبم که اینجا باشه اینه که قدیر اسناد بسیار محکم داره و قوی داره، تردیدی درش نیست. خب وقتی بنده این سه مطلب رو واقعا اشراف داشته باشم، با یک قوت قلبی جلو میرم، با یک واقعا استقامتی در قدم‌هام جلو میرم که واقعا عجیبه، من میخوام این کار رو انجام بدم، خیلی پشتوانه دارم، تردید و شبهه و شک تو کار من پیش نمیاد. یه شخصی میخواد تجارتی کنه، وقتی شروع میکنه به تجارت تو مرحله اول اولا نمیدونه میگه به این میرسم نمیرسم، وسط ها کار جنس ریخته، رفیقش میگه فلانی جنس ریخته اینجا توی مغازه، بل کن که من بهت میگم فلان شغل جمع کن، آقا هراز هراز نصف قیمت به باد میده، میره یه جای دیگه نفر بعد. این نمیدونه، اگر اول مینشست تفکر میکرد و چیدمان میکرد برای اون نوع شغل و تجارتش، تردیدی در طول مسیر پیدا نمیکرد. بنده هم وقتی که این مطلب رو بدانم در بحث این که قابلیت قدیر برای تبلیغ در انواع موقعیت ها هست، دال استفاده از فرصت ها یه حساس برای تبلیغ قدیر، استفاده از فرصت های حساس برای تبلیغ قدیر به چه معناست؟ من یه تذکری عرض کنم خدمتون. ببینید بنده پا میشم میرم کربلا. کربلا یک مکانیست فی نفس موضوعیت داره. بنده میخوام یک نوع تبلیغی برای قدیر تو اون مکان بکنم. اگر پامو از این کربلا گذاشتم بیرون دیگه نمیتونم اون کارو بکنم. اینا باید بهش برسیم. بنده الان روز عاشورای امام حسین است. جامعه عوض کردم، یعنی الان یک زمان دیگه هستم، روز عاشوراست. الان تو روز عاشورا میتونم یک کاری بکنم که بدونید تو طول روزهای دیگه تا آخر سال را، سال بعد یعنی، نمیتونم انجام بدم. پس اگر این روز رو درک نکنم دیگه این روز قابل برگشت نیست. حالا بعضی ها ببینید نکته خیلی مهم، بعضی ها میگن خب صبر میکنیم عاشورای بعد. میشه کسی بگه کجا نقصه؟ احسن، مخاطب رفت دیگه، من اون مخاطب رو ندارم. اصلا این مخاطب و این ذوق و علاقه و اصلا هر چی که شما بگید، فقط اینه که اونجا ببینید، فقط تو اون بالا سر ذریح مطهر سید شهدا علیه السلام گیرش کشیدی، دو کلام خال باش حرف بزنی، از اینجا تکون بخوره بره دیگه هیچ. و یه نکته دقیق تر عرض کنم، بعد باز فنی تر، بعضی از مخاطب ها، خب اگر اینجا نگفتی اونجا یه نفر دیگه، اصلا بعضی از مخاطب ها هستن تو طول عمر 20 سالش ها یه بار به طور شما میفته، اگر خوب استفاده نکنی دیگه تمام شد، اصلا بنا نیست تو طور کسی دیگه یا حرف به کسی دیگه گوش بده، تمام شد. لذا وقتی در کتاب، من کتاب آوردیم ببینید، احتجاجهای اهل بیت علیهم السلام رو میبینیم، میبینیم یک موقعیت‌های خاصی سریع حرفشون رو میزنن. اگر اینجا امیرالمومنین اون احتجاج رو نکنه دیگه تمام شد، نه دیگه اون مخاطب برمیگرده نه اون زمان یا اون مکان. پس ببینید چند مورد رو من بیان میکنم، تبلیغ نکنیم موقعیت زمانی از دست میرود. پس یک، به بحث زمان ما گیر هستیم. دو، به بحث مکان. سه، به بحث مخاطب. هر سه اینها پارامترهای مؤثر در این مسئله هستند که بنده اگر باید از این فرصت استفاده کنم، یعنی فرصت زمانی رو از دست ندم، فرصت مکانی رو از دست ندم. برای زمانی عرض کردم، مثلا فرض شما یک شخصی فقط الا ولا بود با غیر از روز قدیر بنا نیست این خلاصه گیرنده های گوشش و قلبش رو باز کنه، شما براش یک کلمه از قدیر بگی و سلام، اینو باید شما متوجه شده باشی. لا بذار روز بعد قدیر، فردای بعد، حتی روز عاشورا بخوای براش از قدیر بگی، اصلا قفله، یعنی تمام تعطیله. این مخاطب رو فقط روز قدیر باید باش حرف بزنی. یعنی اگر با روز قدیر مثلا این شخص میگه آقا ما بانیان رو چه شکلی جذب کنیم، میخوام بالاخره پول جذب کنیم بتونیم کارامون اهدافمون رو پیش ببریم، این فن شماست. فن شماست اینه که این فرصتها رو شما باید درک کنید. مثلا فرض بنده بخوام الان یه کار یا پروژه برای قدیر داشته باشم، از الان دارم تفکر میکنم مخاطبینی که اطراف من هستن 1000 نفرن، این 1000 نفر اطراف من که همش نیست که ما فردا باشون حرف بزنم، میگم این رو فقط میشود فلان روز در فلان روز فقط فلان جاها، حتی یه جای غیر از اونجا نمیشه، اونجا باید باش حرف بزنم، بگم فلانی مثلا شما یه مبلغ نمیخوای برای قدیر کمک کنی؟ پس ببینید چقدر این مطلب علمی و مهم و کاربردیه. نتایج جدید با استفاده از فرصت‌های مختلف همیشه یه فرصت می‌زاید. یعنی اگر کسی از فرصت خوب استفاده کنه قطعاً داخل این فرصت یه فرصته. مثلا شما تو مسافرتی با رفیقت با دوستت داری میری، یه لحظه فکر کردی الان موقعیتشه، وقتی شما تو اون موقعیت اون فرصت رو غنیمت شماردی و با ذهنی که داری با چیدمانی که جمع‌بندی کردی و دیگه انصافاً یک مبلغ و یا مبلغه یا اینکه مهندس قوی شدی، اون لحظه وقتی اون کار رو انجام میدی و اون تبلیغ تا انجام میدی داری از فرصت استفاده میکنی، اما در وجود این فرصت که داری انجام میدی یه فرصت میزاید. چه شکلی؟ مثال بنده با آقا شروع میکنم صحبت کردن، خب این فرصت اولی است، من میخوام استفاده کنم. وقتی با ایشون صحبت میکنم احوالشون میپرسم، یه نکته میگم، بعد میرسیم یه خواب با غیر محسوس البته ورود پیدا میکنم، تا میام یه تذکر قدیر بهش میدم، خودش هم متوجه نمیشه که من برای قدیر شروع به حرف زدن باهاش کردم. بعد که صحبت کردم بهش میگم که خب شما کجایی؟ من اصفهان. تو فلان خیابون هستی؟ بله. خب میشه بیام همدیگر رو ببینیم یا من بیام سراغ شما؟ پس فرصت جدیدی را خلق میکنم. آنانی که از فرصتها استفاده نمی کنن فرصتهای جدید را از دست میدهن. خب مورد بعدی، همون ایجاد فرصت‌های قدیری رو تکملش رو در اینجا به عنوان مورد باب بیان می‌کنیم. ببینید این فرصت‌هایی که اینجا بنا شد تولید بشه دو قسمن. ایجاد فرصت‌ها، دقت کنید تو این مورد یکی بحث محتوایی هست، خوب دقت کنید خیلی مهمه، باور کنید اینا همش در طول این دو دهه وقتی من بیان میکنم شاهد مثالهای خیلی داشتم. شما وقتی میخواید بحث تولید فرصت بحث محتوایی هست، همین که ورود پیدا میکنی میبینی از تو دل این محتوا یه محتوای جدیدی تولید شد. مثال میگم، شما داری خطبه قدیر کار میکنی، خطبه قدیر رو برداشتی، خب که دقت میکنی میبینی خطبه قدیر خیلی جالبه. وقتی خوب مطالعه میکنیم دوباره مطالعه، راستی خطبه قدیر خیلی آیات درش هست، حدود مثلا 70 تا 80 تا 100 تا آیه یا به ضمن اومده یا معناش اومده یا اصل آیه اومده. بد نیست که من بردارم یه جزوه بنویسم همه این آیات رو بکشم بیرون مرتب کنم. آقا بفرمایید، من خطبه میخوندم از فرصت استفاده کردم یه محتوا تولید شد. بعد که خب آیات رو بینم که بد نیست، به خاطر اینکه آقا و آقا کارشون راحت باشه طوری من این آیات رو به صورت خلاصه مرتب کنم یا حروف الفبایی یا به صورت نزول قرآنی تقدیم کنم. بله، دو مرتبه یه محتوای جدیدی. هیچ کدوم از اینها مثل هم نیست، هیچ کدوم از اینها مثل هم نخواهد بود. حالا اجرایی چی؟ اجرایی هم همینطوره. بنده اگر یک زمان خاصی میبینم فرصت خوبیه، ورود پیدا میکنم تو بحث اجرایی، یک کار اجرایی رو انجام میدم، وقتی که خوب انجام میدم و وارد میشم، میگم راستی بهتر نبود اینجور تفکیک که میکردم، اونجا این کار رو میکردم، این اتفاق بیفتاد، یادداشت کن، بنویس، بدون اون چیزی که یادداشت میکنی مینویسی، اون یه فرصت جدید اجرایی برای شماست، قدرش رو بدونید. و این ببینید، این دوتا مثل همون بحث فرصت‌های جدید. باور کنید کسی که از فرصت‌ها استفاده نمی‌کنه، دستیابی به فرصت جدید براش حاصل نمیشه، و کسی که دستیابی به فرصت جدید براش حاصل نشه، قطعاً به محتوای جدید و به نوع اجرای جدید دست پیدا نمی‌کنه. همیشه تو همون لول خاص خودشه، پیشرفتی براش نیست. خب مورد بعدی، تبلیغ قدیر در امور دیگر. ببینید اینا دو شاخه، شما تقسیم بندی کنید ببینید چطوره. تبلیغ قدیر در امور دیگر بدین معناست که ما یک در بحث موضوع رو بررسی کنیم، یکی بحث مراسمات رو بررسی کنیم، بدین معنا که من در موضوع دیگه وارد کردن قدیر در موضوعات دیگر رو ما نمونه میگیم، مثلا خانواده، فامیل. شما این موضوع و مراسمات رو تفکیکش رو داشته باشید. من به عنوان یک مثال عرض میکنم، وارد کردن قدیر در موضوعات خانواده و فامیل، یعنی ما بحث موضوع رو بررسی میکنیم. به عنوان نمونه ببینید، ما یه موضوعی داریم به نام محبت یا صمیمیت یا بگید همکاری. یک، دو، سه. بنده میخوام تبلیغ قدیر را در امور دیگر بررسی کنم. حرف از روز قدیر نیست، حرف از مراسم قدیر نیست، حرف از این که یه بنر نوشته باشن به مجلس قدیر خوش آمدی نیست. میخوام تبلیغ قدیر امور دیگه بررسی کنم، از فرصت ها استفاده کنم. خب بنده میام دو قسم میکنم بحث موضوع، میگم ببینید من میام موضوعی برخورد میکنم. بحث محبت و صمیمیت و همکاری درسته، یه موضوعی هست که من میتوانم پل بزنم بین قدیر و فامیل. اینو تو ترم آینده انشاءالله فرصتی بشه تو بحث مهندسی زمان ما مفصل بررسی میکنیم بحث پل زدن ها و اینکه چه شکلی میشه، این خیلی مفصله و دقیقه تو تولید محتوا. من یه نمونهشو عرض میکنم. ببینید شما یک موضوعی به نام محبت رو در نظر میگیرید. حالا این محبت که میخواید در نظر بگیرید، میگید من میخوام یه محتوایی براش تولید کنم که این محتوا یک بحثی باشه بین یک، حضورتون عرض کنم، موضوعی به نام فامیل، خانواده. این رو چه ارتباطی میتونم باهاش درست کنم که اگر خواستم از این فرصت استفاده کنم و در یکی از مراسمات بخوام مطلب رو ارائه کنم خوب در بیاد، که در اصل بنده دارم تبلیغ قدیر میکنم اما نامحسوس نمیدونه. یه سوالی آقا کردن، گفتن آقا ما اگر بخواهیم، جواب شما رو الان میخوام بدم، تعرض میکنم حوصله میخواد و دقت میخواد. بنده میخوام تو طول سال قدیر رو تبلیغ کنم، باید بنر قدیر بزنم؟ نه، خدا حفظشون کنه، یکی از بزرگان تو منزلشون مراسم فاطمیه میگیرن، گفتن یه شخصی به ما گفت که آقا یه بیا فاطمه زهرا بزرگ رو دیوار خونتون بنویسید. من گفتم نه. گفت آقا چرا، خوبه؟ گفتن ها اگر نوشتیم تو من مناسبت های مختلف دارم. اگر نوشتیم چشمها به این عادت میکنه، تکراری میشه، لذا اجازه بدید اینو ننویسیم اما ایام فاطمه یه 10 روز یه پارچه بزرگ یا فاطمه نصب کنیم، بعد برداریم پارچه دیگه نصب کنیم که این ذهن رو نبره به سمت تکراری. حالا ما میگیم، ما نمیخوایم بگیم تو طول سال یک یه بنر یا اصلا اینجا بنویسید ما خادم قدیریم را بیفتید، یک شال یا قدیری بندازین گردنتون دور بیفتید، خیلی نیازی به این کارا نیست. محبت مشترک بین همه انسان هاست. ما در قدیر چیزی به نام محبت داریم یا نداریم؟ اول الکرام بنشینید فکر کنید اصلا قدیر ریشش محبت هست یا نیست. باور کن بعض وقت من میگم، بعضی ها میگن واسی بشینیم فکر کنیم ببینیم قدیر ریشش محبت، مگه فکر نکردیم تا به حال؟ کربلا ریشش محبت، صمیمیت، همکاری. قدیر هم همینطور. خب خانواده چیه؟ یک چیزی که بین خانواده، زن و شوهر، بچه ها، زندگی نمیدونم هست، همش صحبت از محبت. محبت بین زن و شوهر، خب همینجا نگرش دار، محبت بین زن و شوهر چه ثمره ای داره؟ آقا استحکام خانواده است. آفرین. این عرض میکنم ترم بعدیست این حرفا. حالا بعد از این که بین استحکام بین این زن و شوهر هست با محبت، شما رو به خدا بین تو و امام زمانت استحکام محبت باعث نمیشه که شما با امام زمانت بیشتر باشی؟ این مال بعد از که شما بخوای توضیح بدی. پس ببینید بحث محبت، صمیمیت، همکاری، اینها موضوعی است که از اینجا میشه در آورد. وارد کردن قدیر در موضوعات مثل خانواده، فامیل. بحث مراسم هم همینه. مثلا اینجا وارد کردن قدیر در مراسمات مختلف، از جمله مثلا عروسی ها، میهمانی ها، اینا تو خانواده رو من عرض میکنم. و خب پس بنابراین ببینید ما انتخاب فرصت ها رو داشتیم، اومدیم بحث استمرار رو، بحث مستمر بودن تبلیغ رو که واک، بحث کشورهای مختلف با ویژگی های خاصشون چقدر فرصت برای ما ایجاد میکنه، قابلیت ها. بنده محتوای غنی شده دارم، با این محتوای غنی شده با فطرت ها مطابقت داره، خیلی ساده است، سخت نگیرمش، در این حال پیچیده است، اسناد قدیر محکمه، من میخوام از فرصت ها استفاده کنم، باید مواظبت کنم، زمان و مکان و مخاطب سه آیتم بسیار مهمی است. اومدیم تا رسیدیم به بحث نتایج جدید از فرصت ها، مواظب باشم فرصت ها رو اگه از دست بدم، فرصت های جدید رو از دست دادم، فرصت های جدید رو که درک میکنم یعنی محتوای جدید، اجرای جدیدی به من رو میکنه. بحث تبلیغ در امورات دیگر رو رسیدیم، به این که یک با محور موضوع، یکی هم مراسم. آخرین مطلب رو عرض کنیم خدمت شما بزرگواران و آن اینه که تبلیغ قدیر به اندازه قدرت. یادتونه یه بحثی رو ما داشتیم توی بحث وجوب، در فروعات وجوب گفتیم راستی چه موقع قدیر و تبلیغ قدیر از گردن ما ساقط میشه، یا تا چه اندازه پای قدیر و تبلیغ قدیر باید بمونیم، بررسی کردیم. همینطور نمیشه بگیم که با یه سختی، با یه مشکل، خب دیگه خدا حافظ شما، همینقدر که مثلا یه کاری برام پیش اومد بگم دیگه تمام شد، مثلا قدیر رو رها کنم، میشه؟ میگیم نه، حوصله میخواد، صبر کن. تا چه اندازه؟ اینجا ما 4 مورد رو بیان میکنیم در کتاب، هم در صفحه 87 این 4 مورد اومده. حالا من در 4 جمله خدمت شما بیان میکنم و این 4 جمله رو توضیح میدیم. مورد اول خلاصه اینه: شرایط ایدئال همیشه فراهم نمی شود. ببینید یکی از نکاتی که وجود داره، چقدر از قدیر داره میگذره. وقتی شما تفکر کنید، دقت کنید، ببینید آقا هر وقت هر بزرگی میخواسته یک کتاب برای قدیر بنویسه، یک خدمتی به امیرالمومنین بکنه، وقتی زندگی نامش رو نگاه بکنی، خوب دقت میکنی، من خدا رحمت کنه علامه امینی رضوان خدا. من شاید چند وقت پیش از این یه دقتی میکردم، یه مطالعه‌ای که یه شخصی از بزرگان خدمت علامه امینی رسید از دوستان ایشون، و خلاصه تا که رسید به ایشون و صحبت اینا، ایشون تعارف نکردن به فرمان بریم منزل. ایشون تو ذهن خودش خلاصه بخته ناراحت شده بود که بعد به این نکته رسیده بود که بعدن که بله ایشون یه وعده غذا اضافه تر برای مهمان یا حتی اون غذایی که داره شأن اون مهمان نداشته. چیه اسم علامه این دنیا گیر شده، جهان گیر شده، عالم گیر شده؟ خب علامه امینی آیا شرایط همش بود؟ ببینید باید پروتئین ها باشد، ویتامین ها باشد، ویروس نباشد، امکانات باشد، جنگ جهانی نباشد، نمیدونم خدشه دشمن نباشد، جاده ها امن باشد، ماشین ها بنزین داشته باشد، همه اینا باشد، خواب رفته باشیم، نمیدونم سرحال باشیم، ساعت 3 کلاس نباشد، نصف شب باشد، دیشب نباشد، امشب باشد. خب چه خبره؟ میخوای چیکار کنی؟ بنده الان شرایطم علمم خیلی زیاد نیست، خیلی اضافه تر بشود، اونجا نروم، حتما اونجا تبلیغ بروم. خب شما میشینی برای خودت شرایط درست بکنی؟ خب بله مشکله، نمیشه تبلیغ کرد اصلا، سخت دیگه. پس تبلیغ برداشته شد. بله ما میگیم نه، کی گفته برداشته شد تبلیغ قدیر؟ میگیم شرایط ایدئال در طول این 14 قرن برای قدیر فراهم نبوده همیشه. باور کنید یه مقدار مطالعه قبلی و دقت در حرف بزرگان، امروز همین آقا که شما نشستی و شما نشستی و شما و من که ایستادم و شما که گوش میدی، به خدا قسم امروز با همه این تشکیلات، همه الان روز شنبه همین ساعت با همه حجمه های فکری که هست، همه امروز بهترین روز برای تبلیغ قدیر و یاد گرفتن بود. شک و تردید نکنید، این همون فرصت هست. دنبال چی هستی؟ که همه شرایط فراهم برای من باشه. اونا که ازدواج کردن، خانم خونه، همه جوره باش همکاری که آقا پسرها، دختر خانمها، امکانات، شهریه ها، بودجه ها، همه چیز مهیا بشه. تجربه نشون داده است که کسانی که برای قدیر خدمتی کرده اند هیچ وقت براشون شرایط فراهم نبوده. من بعض وقتا بعضی از افراد که من، یکی از نکاتی که خدا شاهد تو ذهن خودم هست، میگم وقتی توانستی، کسی که استعداد ندارد، ضعیف است، حوصله نداره، چرت میزنه، اینو بیاری تو را و یک مبلغ قوی کنی، تو هنرمندی. من اون دانشکده یا مؤسسه ای که نخبه های علمی رو 20 تا جمع میکنه، از این 27 تاشون میفسه تو سر فصل نمیدونم قبولی های دانشکده و دانشگاه ها، من میگم خوبه، میگم خیلی هنر نکردی، تو موج سواری کردی، موج سواری بر استعدادهای اینا کردی. اگه عرضه داری، اون که حافظش ضعیفتره، دست زیر بال اون بگی که خیلی هنر نداره. ما 95% مبلغین، حتی کسایی که برای کار تبلیغ قدیر یا مدرسین، وقتی دقت میکنیم، وقتی میریم دقیق میشیم تو زندگی هاشون، ببینیم اینها همش اون نخبه ها نبودن، همش اون نخبه ها نبودن. یک کسی به لطفی دستشو گرفته است و ما دیدیم و شنیدیم. من بعضی از دوستانی که اینجا هستن بودیم، خدمت یکی از آیات اعظام، خود ایشون نقل کردن که اگر من 7-8-10 تا شاگرد داشتم، 2-3 تاشون نخبه بودن، نخبه ها سرشون به یه جای دیگه رسید، همون 4 تا به قول معروف آسبرا آسبیا اینا، یا چون میخواستند کار کنن. یه شخصی به نام امام زمان زیر بالشون گرفت، دستشون رو گرفت. بزا هنر اینه که اگر کسی بتواند افرادی که اینها ضعفا هستن، یعنی دلش میخواد، این زمینه براش فراهم نیست، خدا شاهده که از اهداف بنده این بوده که اتمام حجت بشه محضر امام زمان، این کلاس و بحث و نوشتن و پیاده کردن اینه. بگم پسر فاطمه، بنده فرصتی ایجاد کردم شما باید زیر دست ما رو بگیرید، زیر بغل ما رو بگیرید، فکر ما رو. و الا از همه تون کم استعدادتر باور کنید بنده هست. خدا شاهده اگر بخوام بحث استعداد رو بگذاریم، شماها قطعا از من استعدادتون بالاتره. اما یه وقت به یه کسی ترحم میکنم، میخوام بگم بذار به این بی عرضه نگاه کنیم، دستشو بگیری. اتمام حجت الان که همین افرادی که اینجا هستیم، آقا نگاه نکن من سنم بالا، سنم کمه، اصلا من حوصله دارم ندارم، زن و بچه به من اجازه نمیدن، خودم اصلا پول ندارم، اینا رو فکر نکن، باورتو قوی کن، بگو من همون یه دونه هستم که امام زمان من انتخاب کرده، بناس فلان کشور یا فلان اجتماع فلان قلمو بردارم، فلان مطلب رو بنویسم، تو دنیا حرف اولو بزنم، اصلا همون منم، نه کسی دیگه. این حرف ماست. لذا ببینید شرایط ایدال فراهم همیشه نیست. دومین مطلب، تبلیغ کم هم در مجموع بزرگ جلوه می کند. دو، تبلیغ کم در مجموع بزرگ، هیچ تبلیغی کوچک نیست. همون بحث عدد یک، اگر نظر شما باشه بحث عدد یک، بگو امروز یک جمله یاد گرفتم تو این کلاس، بگو امروز یک جمله از این مطالبی که یاد گرفتم بناس برم بگویم، همین پیروزی، همین برای امروز پیروزی. تبلیغ ها کنار هم در مجموع یک تبلیغ بزرگ است. این مطلب شماره دو رو هر جا خواستید بیان کنید، من الان فرصت ندارم، اثبات میکنم زهرای مرضیه یک نفر هست، به ظاهر یک نفر، اما یک عالم رو اسیر خودش کرد. امروز همه ما اسیر حضرت زهراییم، ما نوکر و کنیزیم برای بیبی. چرا؟ یک نفر کاری کرد که وقتی ما نگاه میکنیم همون روز نگاه میکردن زن چی میگه، علیاذ بالله اومده بیرون کبربند علی رو گرفته، اومده میگه انسیتم یوم قدیم، گریه میکنه، آه چه فایده چه سودی شد، توجه فرمود. اما امروز ما میفهمیم که نه نه اشتباه کردید، اشتباه کردید، بیبی یک تنه آمد. اما وقت الان نگاه میکنیم یک دنیا معرفت. سه، در فرصت های خاص این مخاطب فقط همین مبلغ رو، همین رو نگاه کنید. مورد سوم، باز برای حضرت زهرا، اصلا باید بیبی پشت در میرفت که دنیایی رو از شر اون اشرار از لحاظ فکری آزاد کنه. ما امروز با عقیده سالم میگیم یا علی، باورتون میشه؟ به خدا این خیلی ارزشه که امروز ما با عقیده سالم میگیم اشهد ان علی ولی الله، الله
صل على محمد و آل محمد و عجل.
لذا تو اون فرصت خاص پشت در آمدن و بیان کردن، این مخاطب همین، ما مخاطبایی هستیم که همونو میخواستیم. یعنی اگر هزاران نفر هم میرفتن دفاع، اون اثر رو شاید نمیکرد، اما اون یه نفر. ببینید مثالش رو زدم تو مباحث قبلی که آقا تو بحث زبان و مکان، اگر من این مخاطب رو از دست دادم، میگه بنده دیگه هیچ کسی گوش، یه روایت بگم براتون، فرمودن زمانی میاد که آنقدر وضع از لحاظ شبهه و نمیدونم تشکیک اضافه میشه که بچه‌ها و نسلش اعتماد میکنن فقط به اون پدر بزرگه و کتابش، تا میبینن پایین این کتاب نوشته مثلا زید و عمر، میگن بذار این کتاب رو بخونیم، بابا یه کسی دیگه میگه نه نه ما به کسی اعتماد نه، ما فقط همین. بعضی وقتا آدم نگاه میکنه میبینه اگر بنده الان با این آقا صحبت نکنم، این آقا دیگه به احدی اعتماد نداره چیزی متوجه بشه. یعنی چه؟ در فرصت‌های خاص این مخاطب همین مبلغ را می‌خواهد. و آخرین مورد، 4 امیدواری در دل دوستان و ناامیدی در دل دشمنان. این مجموعه چیدمان سخن یک حرف رو زد و سلام که چی؟ تبلیغ قدیر به اندازه قدرت. ها ما از قبل فکر میکردیم همینقدر که یه مقدار خسته شدیم تبلیغ قدیر دیگه تمام، همینقدر که کم مشکل پیدا کردیم تبلیغ قدیر تمام، اما حالا متوجه شدیم نه، این موارد رو اگر دقت کنیم میبینیم نه، قدرت خیلی داریم، ما خیلی قدرت داریم برای تبلیغ قدیر به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.